سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که دو شهروند ایالات متحده در حال حاضر در بند این گروه هستند. تلویزیون خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه گزارش داد که مجاهد گفته است که طالبان این دو آمریکایی را در بدل رهایی زندانیان افغان که در گوانتانامو به سر میبرند آزاد خواهند کرد. در گزارش به نقل از سخنگوی طالبان آمده است که فرد به نام محمود شاه حبیبی در بند طالبان نیست. پیش از این توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفت که تلاش میکنند تا سه شهروند زندانی ایالات متحده در افغانستان رها شوند و به خانواده های خود بازگردند. آقای وست در شبکه اکس توییتر سابق روز یکشنبه نوشت که به تلاش ها ادامه میدهند تا رایان کوربت، محمود شاه حبیبی و جورج گولسمن را به خانه و خانواده هایشان برگردانند. بر اساس گزارش ها محمود شاه حبیبی امریکایی افغان الاصل، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی حکومت مخلوعی افغانستان در ماه اسد سال 1401 از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. خانواده او گفته است که آقای حبیبی بدون کدام جرم دستگیر و زندانی شده است. در همین حال اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI روز شنبه در اعلامیه گفت و دنبال اطلاعات در مورد ناپدید شدن محمود شاه حبیبی در افغانستان است. در اعلامیه آمده که گمان می رود آقای حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او نیست. در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران خواستار بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در این کشور شده است. این کمپاین در بیانیه روز یکشنبه گفت که طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته به وعده های خود عمل نکرده و دلایل غیر قابل قبول را برای بستن مکاتب برای دختران ارائه کردند. کمپاین ملی آموزش دختران بیشتر فعالیت‌های خود را به صورت آنلاین به پیش می‌برد و بسیاری فعالانش در بیرون از افغانستان هستند. یک هیئت 12 نفری این کمپاین سال گذشته از اروپا به کابل سفر کرد و با برخی مقام‌های طالبان در باره حق آموزش دختران و زنان گفتگو کرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 5 شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه در حمله تیاره بسرنشین کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه گزارش داد که در این حمله در ولایت دیرالسور موتر حامل شبه نظامیان هدف قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی که نامهایشان را ذکر نکرده کشته شدن 5 تن را در این حمله تایید کرده است. در شرق ولایت دیرالزور جایی که حمله صورت گرفته، نیروهای نیابتی ایران حضور پررنگ دارند و در گذشته بارها توسط ایالات متحده و یا اسرائیل هدف قرار گرفته بودند. اسرائیل به ندرت حملات خود به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را تایید میکند. یک مقام روسیه میگوید که در ادامه حملات اوکراین به کورسک، ساکنان این منطقه مرزی در قلمرو روسیه منازلشان را ترک کرده و به مناطق دیگر پناه میبرند. والی منطقه کورسک روز یکشنبه در کانال تلگرامش نوشت که به مقامات محلی دستور داده تا روند تخلیه غیر نظامیان از این منطقه را شدت بخشند. همزمان ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که کشورش توانسته که دامنه جنگ را به خاک روسیه بکشاند. حملات اوکراین به کورسک از هفته گذشته آغاز شد. روسیه این حملات را تحریک آمیز خوانده است. این بزرگترین پیشرفت اوکراین از آغاز جنگ با روسیه خوانده شده. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به تهاجم غیر موجه به اوکراین آغاز کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین مصاحبه تلویزیونی پس از کنارگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در این انتخابات خطر واقعی برای امنیت آمریکاست. بایدن در این مصاحبه با شبکه خبری CBS که روز یک شنبه منتشر شد گفت که در یک نقطه عطف در تاریخ جهان قرار دارند که دموکراسی کلید آن است. ترامپ در باره این سخنان بایدن هنوز تفسیری نکرده. بایدن 81 ساله به دنبال انتقادها از عملکرد ضعیفش در مناظره با ترامپ در ماه جولای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در 5 نوامبر برگزار می شود کنارگیری کرد و از کامالا هاریس معاونش برای نامزدی حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: انفجار دیروز در دشت برچی کابل باشنده های این منطقه را بار دیگر نگران کرده.
طالبان هر روز میگه سعید به زبان میگه که ما امنیتشون گرفتیم، ما همایی فقط به زبان هستند و یا اصلا مثلا برشان اهمیت نداره.
دشواری های زندگی افغان های مهاجر در پاکستان.
زندگی اینجا مشکلات بسیار زیاد است. 7 از فامیل ما است، مسئولیت آنها را به دوش دارم، کاروبار نیست، قیمتی است.
محرومیت از آموزش و تحصیل باعث شده که شماری از دختران در جوز و جان به قالین بافی روی آورند.
بعد از اینکه این شرایط ختم آمد، باز علاقه‌مندی پیدا کردم به خانه بیکار بودم، دیگر از افسردگی آمدیم به اینکه بخش قالین بافی را.
پایان بازی های المپیک پاریس.
ایالات متحده آمریکا بیشترین مدال های طلا، نقره و برنز را در این بازی ها از آن خود کرد.
برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. منطقه دشت برچی کابل عصر دیروز گواه انفجاری بود. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گفته که در این انفجار 1 کشته شده است و 11 دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هیچ گروه هنوز نپذیرفته، اما در گذشته مسئولیت رویدادهای مشابه در غرب کابل را عمدتاً شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
انفجار عصر روز گذشته در منطقه دشت برچی در غرب کابل باشنده های این منطقه را نگران ساخته است. یک تن از باشنده های دشت برچی کابل که نخواست نامش گرفته شود با ابراز نگرانی شدید در این مورد در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان امنیت منطقه دشت برچی را تامین نمی‌توانند.
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچی است و هیچ کسی هم مسئولش نیست که مثلا امنیتشان رو بگیره. و طالبان هر روز میگه سعیس به زبان میگه که ما امنیتشان رو گرفتیم، ما همایی فقط به زبان هستند و یا اصلا مثلا برشان اهمیت نداره که چی کسی در اینجا کشته میشه و چی حملات صورت میگیره و فقط به زبان هستند که ما امنیتشان رو میگیریم و اینا امنیت نمیگیرن. مثلا اگر امنیت بگیرن و اگر واقعا قسمی که میگن که ما کار میکنیم کار صورت بگیره، چرا حملات شد؟ چرا انتحاری شد؟
خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل روز گذشته پس از انفجار در دشت برچی گفت که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری باعث شد که 1 در این رویداد کشته و 11 دیگر زخمی شوند. شفاخانه امرجنسی کابل هم در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد که 8 از زخمیان این رویداد از جمله 3 به این شفاخانه منتقل شدند. بر اساس معلومات این شفاخانه 7 از این میان به عمل جراحی نیاز دارند و 1 در وضعیت وخیم به سر می برد. دشت برچی منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان بیش از این هم شاید عملات و انفجارهای مرگبار بوده که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش به عهده گرفته است. فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش از اوایل 2015 که در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و سپس به ولایت‌های ننگرهار و کنر افغانستان گسترش یافت. این گروه در زمان جمهوری مخلوع افغانستان هم عملات مرگبار را به مکانهای مختلف به ویژه مناطق شیعه نشین انجام دادند. اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت سراسری را در افغانستان تامین کردند و و گروه های مسلح شورشی از جمله داعش در افغانستان سرکوب شده. در تازه ترین مورد، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان روز شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز با رد گزارش ملل متحد در مورد موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان ادعا کرد که حکومت آنها همه مخفیگاه های به گفته او تروریستان را از بین برده و تروریستان را کشته و یا بازداشت کرده. یک روز پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود خبر فعالیت گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی خارجی در افغانستان را بی بنیاد خواند و گفت که حکومت آنان به کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کند. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی هم می گوید که وقوع عملات مرگبار در شهر کابل این پیام را می رساند که گروه های شورشی و ویژه داعش دست از فعالیت نکشیده و هنوز هم سرکوب نشده.
به این شکل نیست که گروه های تروریستی هم در افغانستان فعال هستند و این اقدامشان نشاندهنده ای است که بخصوص داعش که حضور دارن خلاف اظهاراتی که دیروزا طالبان میکنن که داعش دیگه وجود ندارن و به این ترتیب میخواین حضور خودم ثابت بسازن و از طرف دیگه بر 10 سالگی پیروزی طالبان بر ازنا پیام بدن که دشمنشان هنوز زنده هست.
این در حال است که ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در اژدهی اسد در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در 6 ماه گذشته امکانات مالی و لوجستیکی خود را افزایش داده است و تلاش هایش را برای گماشتن افراد بیشتر افزوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران مهاجر شدند میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروند. همکارم با برخی از آنان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شبیر احمد یک جوان تحصیل کرده افغان که در یک گوشه از شهرک فیصل در اسلام آباد پاکستان در یک کراچی چپس می فروشد. او که تا سطح لسانس تحصیل کرده و در نظام جمهوریت در یک اداره مهم حکومتی وظیفه داشت، اکنون با فروختن چپس نفقه خانواده‌اش را تامین می کند. شبیر احمد در صحبت با رادیو آزادی از ارائه جزئیات در مورد وظیفه قبلیش خودداری می کند، اما می گوید زندگیش در پاکستان با بسیار دشواری سپری می شود.
باشنده مزار شریف هستم. در نظام قبلی جمهوریت ایفای وظیفه می کردم. بعد حاکم شدن طالبا آمدیم در پاکستان مهاجر شدیم. با یک چند مدت بیکار بودم. بعد از او یک کراچی بغل سرک ماندیم. چپس می فروشم. دیگه اینجا مشکلات بسیار زیاد است. 7 نفر اعضای فامیل ما است. مسئولیت آنها را به دوش دارم. کاروبار نیست. قیمتی است. دیگه بسیار مشکلات داریم اینجا.
عمر عثمان یک مهاجر دیگر افغان که در حال حاضر در بازار تکسلای اسلام آباد در یک خوراک فروشی کار میکند میگوید معاشی که دریافت میکند برایش بسنده نیست. او که همچنان مدرک لیسانس دارد و در زمان نظام جمهوریت با یک اداره بین المللی کار میکرد، حکنون ماهانه مبلغ 15,000 کلدار معاش دریافت میکند.
پیش از سقوط با یک موسسه بین المللی در افغانستان کار میکردم، بعد به پاکستان آمدم و اکنون در یک دکان خوراک فروشی کار میکنم. ماهانه 15,000 کلدار معاش میدهد. با در نظر داشت قیمتی در پاکستان این پول برای یک هفته هم کافی نیست.
با پاکستان که قیمتی دوم رزیاد داده چه یه هفته گذره هم نکی.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد نیز مشکلات اقتصادی مهاجرین افغان را تایید میکند و میگوید بیشتر افغان ها اخیراً به کارهای شاقه رو آوردند. میوند عالمی افغان رئیس این شورا میگوید پیدا کردن فرصت‌های کاری برای این افغانان دشوار است و اگر کار هم پیدا کنند باید با معاش کم کار کنند. او به رادیو آزادی گفت
امکانات کار نیست. افغانایی که جا بخواهند که کار بکنن امکانات کار نیست. جوانای ما همیشه بیکار است. بعضی جوانای ما که بسیار در حالت مجبوری با کار میکنه بسیار به مزد پایان 8000 کلدار یا 10000 کلدار.
هرچند آمار دقیقی وجود ندارد که چه تعداد از افغان‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان مهاجر شدند. هستند، اما عامل اصلی این مهاجرت مشکلات امنیتی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و ادامه محدودیت ها در برابر تحصیل و کار زنان و دختران عنوان شده است. با آنکه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تاریخ 17 ماه اسد در صفحه ایکس خود نوشته بود که طی 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند، اما هنوز هم شمار زیاد از مهاجران افغان در ایران و پاکستان، دو کشور همسایه، زندگی می کنند که هر از گاهی بر علاوه مشکلات اقتصادی، گزارش های درباره بدرفتاری پلیس این کشورها با آنها نیز نشر می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
قرار است که نهمین دور بازی های اشبگیزه کرکت امروز آغاز شود. کرکت بورد افغانستان میگوید که برای برگزاری این رقابت ها آمادگی کامل روی دست گرفته شده. سخنگوی بورد برای رادیو آزادی گفت برخی از بازیکنان تیم ملی کرکت که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند برای شرکت در این لیگ و کشور بازگشتن و شماره هم در حال رسیدن هستند. بیشتر در این گزارش.
بورد کرکت افغانستان میگوید که برای افتتاح و انجام بازی های این لیگ آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات سخنگوی این بورد برای رادیو آزادی گفت
در روز دو بازی انجام می شود. بازی نخست صبح 9 بجه و بازی دوم پس از چاشت ساعت 2 بجه برگزار می شود. 3 بازیکن رسیدن، برخی دیگر باقی مانده که آنها هم در روز شروع مسابقه می رسند و با تیم خود یک جا می شوند. قیمت تکت ها هم 50 و 100 افغانی است. هر کس می تواند که تکت گرفته و از نزدیک قهرمانانشان را تماشا کنند و از این بازی جالب و دیدنی لذت ببرند.
سادات میگوید جریان این مسابقات که تا 25 اگست ادامه خواهد یافت از طریق تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان به گونه زنده پخش خواهد شد. شمار از علاقمندان کرکت به برگزاری این رقابت ها خوشحال هستند. نصیر احمد شینواری باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت
در شرایط کنونی که بیشتر افغان ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت فشارهای ذهنی هستند، این گونه رقابت ها می تواند به لبانشان خنده بیاورد.
هدایت الله یک باشنده ولایت پروان نیز به رادیو آزادی چنین گفت
به یک تعداد مردمی که دسترسی ندارن و یایی که اقتصادشان ایجاب ازیر نمی کنند که وا تیکت خریداری نمایند و در بالای ازی آن ایده از کسانی که مصرفیت های رسمی دارند و به وقت زمان نمیتوانند به میدان بروند. فرصت خوب است از طریق تلویزیون مشاهده نمایید.
با گفته بورد کرکت افغانستان در این لیگ بازیکنان مشهور تیم ملی از جمله راشد خان، ابراهیم زدران، رحمت الله گرباز، محمد نبی، عیسی خیل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی و حشمت الله شهیدی هم شرکت میکنند. با گفته این بورد هیچ بازیکن خارجی در این بازی ها حضور ندارند. از سوی دیگر برخی آگاهان بخش کرکت میگویند که با راه اندازی لیگ اشبگیزه در کنار استفاده از تجربیات بازیکنان با تجربه، زمینه برای یافتن استعدادهای جدید هم فراهم خواهد شد. سمیع الله هلال یکی از این آگاهان با رادیو آزادی گفت
لیگ اشبگیزه پس از چند سال باز در افغانستان آغاز میگردد. این برای کرکت داخلی افغانستان یک مژده خوب است. همین گونه برای بازیکنان مژده خوب است که هنوز هم ضرورت به تجربه دارند و آرزوی بازی کردن با بازیکنان با تجربه را دارند. در کنار این توقع می رود آن ده جوانان بازیکن که در این لیگ خوب بدرخشند در آینده برای آنها در میدانهای بین‌المللی هم سهم داده شود.
دور هشتم لیگ اشبگیزه در سال پیش به دلایل نامعلوم برگزار نشد، اما در دور هفتم آن 8 تیم سهم گرفته بودند و همه تیم ها از سوی بازرگانان و شرکت های تجارتی خریداری شده بودند. تیم پلنگان اسپینغر قهرمانی دور هفتم این بازی ها را به دست آورده بود. بورد کرکت افغانستان گفته است که امسال رقابت های اشبگیزه با هزینه مالی این بورد برگزار می شود. دور نخست لیگ اشبگیزه در سال 2013 برگزار شده بود.
گزارش بود درباره رقابت‌های اشبگیزه کرکت که انتظار می‌رود امروز دوشنبه در کابل آغاز شود. اکنون برایتون از پایان بازی‌های المپیک 2024 پاریس می‌گیم. این بازی‌ها در 26 جولای آغاز شد و ورزشکاران بیش از 200 کشور در آن شرکت کردند. 6 بازیکن افغان از جمله 3 دختر هم در این بازی‌ها حضور یافتند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
بازی های المپیک تابستانی پاریس بعد از 15 روز به پایان رسید. بر اساس اطلاعات کمیته بین المللی المپیک، نزدیک به 11,000 ورزشکار از حدود 260 کشور جهان در این مسابقات شرکت کردند. ایالات متحده آمریکا بیشترین مدال های طلا، نقره و برنز را در این بازی ها از آن خود کرد. در میان 126 مدال که امریکا به دست آورد، 40 مدال طلا، 44 مدال نقره و 42 مدال برنز شاملند که با این تعداد مدال ها امریکا مقام اول را گرفت. مقام دوم را چین با کسب 91 مدال، 40 طلا، 27 نقره و 24 برنز و سپس ژاپن مقام سوم، استرالیا چهارم و فرانسه مقام پنجم را از آن خود کردند. در مجموع 86 کشور در بازی های امسال المپیک پاریس مدال کسب کردند. زامبیا با کسب تنها یک مدال برنز در جایگاه اخیر قرار گرفت. 6 بازیکن از افغانستان هم در بازی های المپیک امسال پاریس حضور یافتند. فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بایسکل سواری، کیمیا یوسفی و شاه محمود نورزایی در دوش 100 متری، فهیم انوری در شنای 50 متری و سمیم فیض‌زاد در جودو حضور یافتند. ورزشکاران زن افغان که در این بازی ها حضور یافتند، صدای دادخواهی را برای حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بلند کردند. کیمیا یوسفی پس از پایان بازی با شعار گفت که حق آموزش و ورزش برای دختران در افغانستان تضمین شود.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضور به خاطر زنان افغانستان بود، تا اینکه صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
منیجه تلاش، عضو تیم پناهندگان در المپیک در رشته بریک دانس، از ادامه بازی به خاطر معروف شد که روی پارچه در زیر لباس اصلی خود به انگلیسی نوشته بود که زنان افغان را آزاد کنید. علاوه بر این المپیک پاریس با موانع دیگر هم مواجه شد. در یکی از موارد ایمان خلیف، بوکسر الجزایری که بسیاری از مردم در مورد جنسیت و شک و تردید داشتند، اما ایمان در نهایت هم حریفان خود را در میدان شکست داد و مدال طلا گرفت. او روز شنبه در محکمه فرانسه از شبکه ایکس یا تویتر سابق شکایت کرد و مدعی شد که این شبکه اجتماعی علیه او تبلیغات منفی کرده و آن را مورد آزار اذیت قرار داده. تنها چند ساعت به پایان المپیک پاریس مانده بود که یک اتفاق جالب و غافلگیرانه دیگر رخ داد. مرد بدون لباس در حال بالا رفتن از یک برج بلند در پاریس دیده شد. پلیس مردم را از اطراف و داخل برج دور کردند تا از بروز هر گونه رویداد ناگوار جلوگیری شود. در نهایت بازی های المپیک تابستانی 2024 پاریس به پایان رسید و قرار است المپیک بعدی به میزبانی شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شود.
بیشتر از خبر،
برخی از دختران محروم از تحصیل و آموزش در جوزجان میگویند که برای رهایی از خانه نشینی و بیکاری با قالین بافی روی آوردند. آنان در این حال از دستمزد کم و دشواری های این حرفه شکایت دارند. این دختران میخواهند که مکاتب دوره های متوسطه و لیسه و پانتون ها برای دختران در افغانستان دوباره باز شوند. بیشتر در این گزارش.
شمار زیادی از دختران محروم از آموزش و تحصیل در ولایت جوزجان میگویند که به خاطر رهایی از فشارهای محرومیت از تحصیل و آموزش و کمک به اقتصاد خانواده‌هایش به قالین بافی رو آوردند. این دختران که قالین‌های گرانبها تولید میکنند شکایت دارند که در بدل کار پرمشقت مزد اندک دریافت میکنند و دستمزدشان برای مصارف روزمره‌شان بسنده نیست. حسینه 23 ساله یکی از این دختران قالین باف در شهر شبرغان است که قبلا مشغول تحصیل در پوهنزه اجتماعیات پوهنتون جوزجان بود. او میگوید قالین بافان مزد مشخصی ندارند و او به گونه قراردادی در بدل بافتن یک متر قالین 800 افغانی مزد میگیرد.
قدرم که بگم که تمام مشکلات ما را حل میکنه نمیکنه، اما یک مقدارش مقصیم پول که از اینجا بر ما به نظر به مترانی قالین که داده بیشه من میبرم با پدر جان خود میتونم، چون تعداد فامیل ما زیاد است، پدرم یک نمیتونم کار کنن با دلیل مصرف قالین ما کمک میشه.
سریا دیگر دختر محروم از تحصیل در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان نیز میگوید به خاطر رهایی از بی برنامگی مجبور شده که به قالین بافی رو آورد. این دختر 21 ساله برادی وازادی گفت پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان در دسامبر 2022 برای مدتی در خانه بیکار بود و به تکلیف روانی دچار شده بود.
دیگه مشکلات زیاد بود دیگه. خودم مثلا پانتون بودم. علاقه ما درس تعلیم بود. بعد از اینکه این شرایط قسم آمد باز علاقه مندی پیدا کردم. در خانه بیکار بودم. دیگه از استردگی آمدیم در اینچه بخش خانم بافی رو. و مکتبا بسته است. پانتونا بسته است.
این دختران میگویند با وجود مشغولیت طولانی در کار قالین بافی انگیزه تعلیم و تحصیل از ذهن آنها بیرون نشده و برای باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها لحظه شماری میکنند. پس از ممنوعیت های حکومت طالبان بر کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، شمار زیادی از آنان در ولایت های مختلف آرام ننشسته و برای خود زمینه کار و مشغولیت های دیگر را فراهم کردند. از این میان سنگیما، یک دختر تجارت پیشه در شهر شبرغان، یک سال پیش با ایجاد یک کارگاه قالین بافی برای 50 دختر محروم از آموزش و تحصیل فرصت کار را فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
بیشتر خانم‌ها، دختر خانم‌هایی که پیش ما در بخش قالین بافی البته کار میکنن، دخترایی است که از درس تحصیل به دور ماندن، دخترایی که متعلم بودن، معصل بودن، اونا از درس تحصیل به دور ماندن. و یک تعداد از خانم‌ها، دختر خانم‌های علاقه‌مند بخش قالین بافی بودن و دسترسی داشتن، یاد داشتن، ما اونا را در این زمینه قالین بافی نجات دادیم، اینجا کار میکنن.
مسئولان اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان قالین افغانستان میگویند که تنها در ولسوالی‌های پنجگانه آقچی جوزجان نزدیک به 80,000 تن که بیشترشان دختران و زنان بازمانده از تحصیل هستند مشغول قالین بافی اند. نور احمد نوری رئیس عامل این اتحادیه برادی وزاده گفت: مالکان هر کارخانه قالین بافی در ولایت جوزجان با توجه به کیفیت تولید قالین برای بافت یک متر قالین از 700 تا 10,000 افغانی مزد می دهند.
در پنجگانه ولسوالی یاقچه در حدود 77 شرکت کوچک و متوسط در بخش تکتور قالین فعالیت دارد و در حدود 70 تا 80 هزار نفر در 37 مرحله ازی مصروف کارند.
اما برخی دختران و زنان قالین باف از مزدی که از بابت قالین بافی به دست می آورند شکایت دارند. آنان می گویند قالین های دست باف آنان خانه های مردم را زیبا می سازد. اما خانه های آنان که محل کارهای شاقه آنان است همواره با مواد تولید قالین و گرد و خاک آلوده است. به گفته آنان به همین دلیل خودشان و اعضای خانواده هایشان هر از گاهی دچار مریضی های تنفسی می شوند و مزد اندکی را که هم به دست آورند صرف هزینه های درمان می کنند. این در حالی است که اداره توسعه بین المللی امریکا در اواخر ماه سرطان در گزارش گفت که ظرفیت پروسس قالین افغانستان به 500,000 متر مربع در سال افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت مهاجرین در ایران بسیار بد است. تقریبا 4 ماه میشه که مهاجرین اصلا در شهر گشت و گذار کردن نمیتونه، به سر کاروبار خود رفتن نمیتونه، به شهر پشت سودا رفتن نمیتونه. اگر نظامی باشه، اگر نظامی های سابق که پایایشان قطع باشه، دستایشان از دست داده باشه، اگر مردم های ملکی باشه، الا با خانم های خود باشه در شهر رفته، اونها را گرفتار کرده، ردی مرد کرده، طفلایشان ایجا مانده، خانمایشان با پدرایشان به افغانستان ردی مرد شده، خانایشان تمام جنسشان در ایران مانده. صدای مهاجرین افغان در ایران را به مسئولین سازمان ملل متحد برسانین.
چندین سال است ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکدم میتونین در این هوا صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است.
پیام شما، نظر شماست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:30 صبح وقت افغانستان شد.